سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. من احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان انتظار دارند که حکومت وحدت ملی در جهت تامین منافع ملی این کشور کار کند. در این مورد پس از مجموعه خبری این ساعت با جزئیات گزارش خواهیم داد. رضوان اختر به حیث رئیس اداره استخبارات پاکستان معرفی شد. بیش از 130 هزار کرد سوریه در دو روز گذشته وارد ترکیه شدند. لحظات بعد تفصیل خبرهای مهم منطقه و جهان را خواهید شنید. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از جوبین احمدی بشنوید.
آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان روی دست گرفته شده است. وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در نشست سازمان ملل متحد امروز کابل را به قصد نیویورک ترک کرد و باشندگان ولایت غزنی میگویند طالبان مسلح چند روز به این سو راه های ورودی چند ولسوالی را مسدود ساختند. مسئولان در اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگویند که آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید روی دست گرفته شده است. جواد ناجی سخنگوی اداره برای رادیو آزادی گفت کمیسیون مربوطه این مراسم را به صورت مجلل برگزار می کند.
کمیسیون برگزاری مراسم آمادگی دارد تا این مراسم تحلیف را با شکوه هر چه تمامتر انجام بده. کمیسیون آمادگی دارد که مراسم را به زودی انجام بده و آمادگی های زیاد دارد، جمله که جاده های کشور با بیرق کشور منظم خواهد شد، جاده ها رنگ‌آمیزی شده و کارت دعوت مهمانان هم آماده شده و به زودی فرستاده میشود.
قرار است اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان هفته آینده مراسم تحلیف را به جا آورد. طاهر زوهای سخنگوی تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت که این مراسم روز دوشنبه هفته آینده برگزار می شود. ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز کابل را به قصد نیویورک ترک کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در به خبرنگاران در کابل گفت که آقای عثمانی در این نشست درباره حملات راکتی پاکستان بر افغانستان شکایت می کند. این در حالی است که به سلسله حملات راکتی پاکستان شب گذشته دو زن افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر زخمی شدند. آقای مستغنی همچنان می گوید که قرار است در این نشست در مورد ادامه کمک های سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان نیز بحث شود. باشندگان ولایت غزنی می گویند طالبان مسلح راه های ورودی چند ولسوالی را از چند روز به این سو مسدود ساخته و مانع عبور و مرور مردم گردیدند. باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو زدی گفتند که برخی از این افراد نقاب پوشیدند و خود را افراد گروه داعش می خوانند و برخی دیگر آنان هم خود را طالبان معرفی می کنند. اما محمد علی احمدی معاون والی غزنی می گوید که این افراد طالبانند و مردم را به مرگ تهدید می کنند.
گروه های طالبان آمدن در مسیر راه و سایت و موترهایی که از مرکز غزنی به استخانات ولسوالی ها می رفتن یا بالعکس اونا را دور دادن، اختار دادن و اونا را تهدید کردن که ما فیصله کردیم که راه را بند میسازیم در صورت که شما به این دستور عمل نکنید خودتان هم ممکنه کشته شوید و وسایلتان هم ما در میتیم.
باشندگان ولسوالی های جاغوری، مالستان، ناور، خوگیانی و جختو میگویند که از 3 روز به این سو راه های ورودی این ولسوالی ها از سوی طالبان مسدود شده است و حالا هم برای شنیدن خبرهای منطقه و جهان همکارم فرشته نگاه را همراهی کنید.
رادیو آزادی. پاکستان رئیس جدید را برای اداره استخبارات نظامی این کشور معرفی کرد. بر اساس اعلامیه اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان، قرار است رضوان اختر به عنوان رئیس جدید ISI از اول اکتبر آغاز به کار کند. رضوان اختر در حال حاضر مسئولیت شبه نظامیان حکومتی موسوم به رنجرز را در جنوب شرق ایالت سند دارد. پیش از این وی طی عملیات نظامی در منطقه مرزی وزیرستان جنوبی نقش مهم را ایفا کرده است. رضوان اختر در حال به عیسی رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان معرفی شد که قرار است زیرالاسلام رئیس فعلی ISI در اول اکتبر با تکمیل دوره کاری اشتغال کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف هم تو ایرانیش به روز یکشنبه در نیویورک در مورد تهدید گروه دولت اسلامی صحبت کردند. یک مقام آمریکایی گفت هر دو مقام روی توافق در ارتباط به محدود ساختن فعالیت‌های اتمی تهران نیز صحبت داشتند. در مقابل محدود شدن این برنامه تحریم‌ها بر تهران کاهش خواهد یافت. انقره می گوید در دو روز گذشته بیش از 130 هزار تن از کردهای سوریه پس از پیشروی های اخیر گروه تندرو دولت اسلامی وارد ترکیه شدند. نومان کورتولماز معاون صدر اعظم ترکیه می گوید مقامات در حال آماده شدن برای ورود سیلاسای کردها در ترکیه اند و این از جمله بدترین سناریو است که ممکن صدها هزار پناهنده را به ترکیه بیاورد. هجوم پناهندگان کردهای سوریه به ترکیه در حال ادامه دارد که جنگجویان گروه دولت اسلامی چندین قریه را در مناطق سرحدی سوریه با ترکیه تصرف کردند. گزارش‌ها آکیند که گروه دولت اسلامی در عملاتشان از سلاح‌های سنگین به شمول تانک‌ها استفاده می‌کنند. وادیم کورامیشین یک تن از فعالان حقوق بشر قزاقستان که در حال حاضر زندانی است امروز دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان بازنگری دوسیه‌اش شد. کورامیشین در بخش بلند بردن سطح آگاهی از نقض حقوق زندانیان کار میکند. عامیان کورامیشین میگویند زندانی شدن وی انگیزه سیاسی دارد. وادیم کورامیشین سال گذشته یک جایزه معتبر بین المللی حقوق بشر را نیز به دست آورد. و خبر اخیر این که یک سفینه ناسا پس از 10 ماه سفر و طی کردن 700 کیلومتر به سیاره مریخ رسید. اداره فضایی آمریکا میگوید این سفینه که ماوین نام دارد امروز به سمت قطب شمال این سیاره پرواز کرد. کنترل کنندگان ماوین در 6 ماه آینده ارتفاع این سفینه را نظارت کرده و بعداً فضای اطراف سیاره مریخ را مورد بررسی قرار خواهند داد. دانشمندان به این باورند که بررسی سیاره مریخ میتواند شواهد را در دسترس آنان قرار بدهد که بر اساس آن روشن خواهد شد که میلیون ها سال قبل این سیاره چطور از یک سیاره گرم و مرطوب به سیاره سرد تبدیل شده و رطوبتش را از دست داد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه در حکومت وحدت ملی افغانستان کار به اهل کار سپرده شود خواست شماری از اعضای شورای ملی است.
با انتخاب کادرهای مناسب لایق شایسته و توانمند در رأس حکومت و دولت افغانستان بحران مهار بکنیم.
کمیسیون برگزاری مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید افغانستان برای برگزاری این مراسم آمادگی گرفته. آنچه نبود جزئیات در مورد نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده اعتراض مردم را برانگیخته.
قدر دو دفعه که مردم رافت رای داد به دو نفر اعلان میکرد رای مردم را که چقدر رای برده اینا.
توقعی که ما از این انتخابات داشتیم متاسفانه همگی نقش بر آب شد.
جوانان بامیان در چی وضعیت قرار دارند؟
امروز بیشتری جوانا باسواد هستند.
در اختیار جوانای امروزی سوالات های خوب ایجاد شدند.
بیشتر در برنامه فکر نو خواهید شنید. سه سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان انتظار دارند که حکومت وحدت ملی در جهت تامین منافع ملی این کشور کار کند. برخی از وکیلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افراد مستعد و لایق باید در این حکومت به کار گماشته شوند. موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی دیروز میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در کابل امضا شد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل گزارش می دهد.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان از حکومت تازه به میان آمده وحدت ملی می خواهند تا حفظ منافع ملی و انکشاف آن را در اولویت های کاریش قرار دهد. این نمایندگان می گویند کار باید به اهلان سپرده شود تا افغان ها را از حالت نامناسب فعلی رهایی بخشد. فرهاد مجیدی و صادقی زاده نیلی دو عضو ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی وظایف اولیه حکومت وحدت ملی در این رابطه را بسیار مهم خواندند. آنها گفتند در صورت عملی شدن این مسئله مشکلات کنونی در کشور پایان خواهد یافت.
مشکلات ما در مورد با پاکستان زار خواهد هست، از جمله اولویت‌های کاری دولت آینده بعد قرار بگیره و با انتخاب کادرهای مناسب لایق شایسته و توانمند در رأس حکومت و دولت افغانستان میتونیم که بحران مهار بکنیم و مشکلات فایق بدیم.
نخستین کاری که باید اونا انجام بده کوشش کنه حکومت وحدت ملی را زودتر به وجود بیاره و در دوره کمپاین‌های خود وعده‌هایی که برای مردم افغانستان داده بره به سوی عملی کردن وعده‌هایی که به مردم.
این نمایندگان این خواست را یک روز پس از امضای توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی مطرح کرده و تاکید کردند که هر دو نامزد باید به وعده‌هایی که به مردم دادند عمل کنند. این خواست نمایندگان مردم در حال مطرح می‌گردد که نظر به توافقی که میان هر دو نامزد صورت گرفته بود نیز در نظر است تا اشخاص شایسته و متعهد به کار گماشته شوند. در این حال برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که اگر نامزدان به وعده‌هایشان متعهد باقی بمانند شاید بتوانند مشکلات موجود را حل کنند. زبیر شفیقی آگاه امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو تیم نه تنها که اشخاص منتخب خودشان را به کار می گمارند بلکه باید در کنار آن به افراد متعهد و شایسته دیگر نیز در حکومت جا دهند.
با کادرهای مخلص و صادق و کسایی که صادق به خدمت به وطن باشه اینه در حکومت جمع آوری بکنه و بیاره و دوم به صلح ملت ما نیاز داره. خدا کنه اینا اولیت خدا اولیت کاری خدا صلح در افغانستان صلح ثبات افغانستان در اولویت های کاری خود بدانه.
مردم عام افغانستان نیز تاکید می کنند برای اینکه حکومت وحدت ملی در تطبیق برنامه هایش موفق شود باید نواقص گذشته را برطرف و از کمک های جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان استفاده کند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان می خواهند که در حکومت وحدت ملی این کشور کار به اهل کار سپرده شود. در یک تحول دیگر کمیسیون برگزاری مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید افغانستان می گوید که آمادگی های کامل جهت برگزاری این مراسم روی دست گرفته شده است. سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا این مراسم به طور شاندار برگزار شود. در این حال وزارت داخلی افغانستان از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اطمینان می دهد. گزارش فریبا واحدی را در این مورد بشنوید.
بله، امروز کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برنامه را داشتند و اینجا صادق مدبر رئیس کمیسیون اعلام کرد که دوشنبه آینده مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برگزار می شود. این کمیسیون گفت که آمادگی های کامل جهت برگزاری مراسم تحلیف اتخاذ شده است. اینا گفتند که جاده ها مزین با بیرق ها شده و برخی جاده ها همچنان رنگ آمیزی شده و کارت‌های دعوت به کشورهای خارجی فرستاده شده. اینا گفتن که از رؤسای جمهور، معاونین و وزیرای خارجه کشورها دعوت شده و همچنان میمانای داخلی در 13 کاتگوری که شامل اعضای پارلمان، رهبران جهادی، بزرگان اقوام، کابینه و قوای ثلاثه میباشه، جامعه مدنی و زنان همچنان دهی کمیسون به خاطر مراسم دعوت شدن. همچنان صادق مدبر رئیس کمیسیون برگزاری مراسم تالیف گفت که در روز دوشنبه در مراسم تالیف فقط مراسم برای جمهور جدید کشرف غنی احمدزی است برگزار می شود و در مورد رئیس اجرایوی که گفت دی هم مراسم تالیف اینا هم برگزار خواهد شد، گفت در جلسات بعدی دی مورد صحبت خواهد شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان همچنان از تامین امنیت کامل مراسم تالیف گزارش می ده. بله.
تشکر از شما فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل بود که در مورد آمادگی ها برای برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان گزارش میداد. رهبران جهان به شمول باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تصمیم تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان ستایش کردند. تشکیل این حکومت زمینه را برای امضای دو پیمان امنیتی مهم فراهم می سازد. یکی پیمان امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و دوم پیمان همکاری میان افغانستان و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. امضای این دو پیمان برای ادامه ماموریت نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان حتمی است. امید مرزبان در این مورد گزارش می دهد.
با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان حالا زمینه برای امضای پیمان امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن فراهم شده است. واشنگتن امیدوار است که رئیس جمهور نو افغانستان این پیمان را در یک هفته آینده امضا کند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است تشکیل حکومت وحدت ملی فرصت بزرگ برای پیشرفت افغانستان و امضای پیمان امنیتی دو جانبه در مدت تقریبا یک هفته است. کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز اشرف غنی احمدزی را برنده انتخابات اعلام کرد. احمدزی در کمپین‌های انتخاباتی خود گفته بود که در صورت پیروزی به زودترین فرصت پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را امضا خواهد کرد. این زودترین فرصت میتواند همان روز تحلیف وی به حیث رئیس جمهور باشد، اما تا حال اشرف غنی احمدزی و تیم به رهبریش زمان مشخص برای امضای پیمان امنیتی با آمریکا را تعیین نکردند. ماموریت جنگی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در پایان امسال در افغانستان به پایان میرسد، اما در صورت امضای دو پیمان همکاری، یکی با ناتو و یکی با ایالات متحده، انتظار میرود حدود 12000 سرباز خارجی برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در افغانستان بمانند. پیش از این ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی هم ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور آینده افغانستان هرچه زودتر این دو پیمان امنیتی را امضا کند. جنرال فیل بریدلاو یک قماندان ارشد ناتو میگوید امیدوار است این پیمان ها خیلی زود امضا شوند. بریدلاو در سفر به لیتوانیا به خبرنگاران گفت امضای این پیمان ها مهم است زیرا به گفتگوهای ما درباره کمک های متداوم با افغانستان ثبات می بخشد. سال گذشته لوی جرگه مشورتی متن پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را تایید کرد، اما رئیس جمهور حامد کرزی از امضای این پیمان خودداری کرد. این کار رئیس جمهور روابط کابل و همپیمان های غربیش را پرتنش ساخت. اما امیدواری وجود دارد که اشرف غنی احمدزی رهبر حکومت وحدت ملی بتواند این تنش ها را از میان بردارد. احمدزی که زمانی از ماموران ارشد بانک جهانی بود در گذشته نیز با غرب روابط نزدیک داشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، از 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج یعنی 12.96 FM 108.5 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. در جریان هستید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اشرف غنی احمدزی را رئیس جمهور جدید افغانستان اعلام کرد، اما این کمیسیون جزئیات در مورد نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نکرد. بیایید نظر مردم هرات را در این مورد بشنویم.
از پیام های شما، از نوع تشکیل ساختار جدید دولت که قرار است برای افغانستان بیاید راضی نیستم، به خاطر از اینکه باید از رأی مردم رئیس جمهور انتخاب می‌شد و برگرفته از رأی مردم و با میزان رأی دقیقی که رئیس جمهور می‌برد معرفی می‌شد و او دست باز می‌داشت برای تعیین تیم و تشکیلات خود. متأسفانه چنین نشد و بر اساس مصلحت‌ها و فشارهایی که وارد شد کمیسیون عملاً نقش صفر، مردم هزینه‌های مختلفی دادن برای رفتن پای صندوق‌های رأی، اونها همه نادیده گرفته شد و فقط بر اساس مصلحت‌ها و دور هم نشستن‌های یک عده‌ای که تا به حال این چنین بوده، حالا هم همچنین دولتی خواهیم داشت.
اول میگه خود کمیسیون انتخابات زیر سواله، اینقدر دور دفعه که مردم رفت رای داد به دو نفر، دیروز اول میگه بیاده اینا اعلان میکرد رای مردم را که چقدر رای برده، اینا کدامش بیشتر رای برده، کدامش کمتر رای برده.
وقتی که ما رفتیم پای صندوق‌های رای و رای دادیم، پس وقتی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد و دیروز کمیسیون مستقل انتخابات وقتی اعلان کرد جناب دکتر اشرف غنی احمدزی را من حیث رئیس جمهور و جناب دکتر عبدالله را من حیث رئیس جمهوری افغانستان، رای مردم هیچ اعلان نکردند که رای مردم پس چی شد.
توقعی که ما از این انتخابات داشتیم متاسفانه همگی نقش بر آب شد و در آینده ما به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک زنی که فعالیت دارم در اجتماع، اصلا ابدا دوباره نمیرم رأی نمیدم. من فکر میکنم که پیامد خیلی ناگوار داره، بخاطر از اینکه دموکراسی مد نظر گرفته نشده، بخاطر از اینکه مردم سالاری مد نظر گرفته نشده، بخاطر از اینکه نظر ما، انتخاب ما و امثال ما و دیگر کسانی که در این اجتماع هستن اینا مد نظر گرفته نشده و چیزی که خودشان خواستن و خودشان توافق کردن اموست.
از نظریاتتان تشکر. اگر شما هم نظر و پیام دارید، می توانید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما در این مورد پیام بفرستید. شماره تلفن پیامگیر ما را یادداشت کنید: 0700-08-46-20.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
3:21 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پایان یافتن بحران انتخابات سبب کاهش میزان جرایم در کشور شده. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته میزان جرایم به مراتب کاهش یافته و در بیش از 20 ولایت هیچ واقعه رخ نداده. جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان با ابراز خوشبینی از کاهش گراف چشمگیر جرایم در کشور اطمینان می‌دهد که پس از این وضعیت امنیتی بهبود یافته و مشکلات کمتر خواهد شد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، بروز دوشنبه در کابل گفت با ختم پروسه انتخابات گراف جرایم به مراتب کاهش یافته است. وای که در یک نشست مشترک خبری با سخنگو و رئیس عمومی تفتیش این وزارت صحبت می‌کرد، گفت این کاهش ظرف 24 ساعت اخیر رونما گردیده است.
از قبل وجه سوی دیروز تا به اب وجه سوی امروز که ما اطلاعات راپورها را از کل افغانستان جمعوری کردیم، در مجموع فضل خدا گراف جرایم بسیار پایین آمده در 24 ولایت افغانستان و صورت قطع شکر جرم واقع نشده. خوشبختانه جرایم توریستی هم نداریم تا به تلاش پلیس هم زیاد شده و اعلام نتایج انتخابات تاثیرات بسیار زیاد را بر خود داشت.
اما آقای سیدزاده گفت در این مدت در 10 ولایت دیگر با شمول کابل جرایم و حوادث توریستی رخ داده که برخی افراد در پیوند به این جرایم بازداشت شدند. کاندیدان ریاست جمهوری روز یک شنبه توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کرده و پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهایی پروسه را ختم شده اعلام کرد. با اساس معلومات ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، تنها در یک هفته گذشته 271 واقعه توریستی، 42 واقعه قتل و برخی جرایم دیگر در سطح کشور رخ داده است. گزارش ها می رسانند که طولانی شدن روند انتخابات در چند ماه اخیر سبب افزایش گراف جرایم و حملات توریستی در کشور گردیده است. اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید مخالفان مسلط در اهدافشان ناکام شده و پلانهایشان از سوی نیروهای امنیتی خونسا گردید. صدیق صدیقی با اشاره به سخنان اخیر عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی از سیاسیون کشور خواست تا در حمایت از نیروهای امنیتی قرار گیرند.
یگانه امید و آرزوی ما این است که نیروهای امنیتی افغانستان از حمایت قوی سیاستمداران برخوردار باشند. صحبت‌های اخیری که جناب استاد سیاف کردند به آدرس نیروهای امنیتی افغانستان بدون شک انگیزه و مورال نیروهای امنیتی افغانستان بسیار زیاد بالا برده. با این توقع ما بوده که نه تنها مردم که رهبران و سیاسیون هم حمایت بکنند.
عبدالرب رسول سیاف در روز تجلیل سومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی در کابل گفت کسانی که کشتن نیروهای امنیتی و سران جهادی را جایز می دانند به حکم اسلام کافر بالله هستند. از سوی هم وزارت داخله می گوید ظرف یک ماه گذشته 14 تن از منصوبین پلیس در پیوان به گرفتن رشوه و سوی استفاده از موقف وظیفایشان شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم در نیمه دوم این برنامه. برنامه فکر نو پخش خواهد شد. این برنامه به دستاوردهای 13 ساله جوانان ولایت بامیان اختصاص یافته. وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که زرار احمد عثمانی در این نشست در پیوند به تمامی تخطیهای سیاسی پاکستان در برابر افغانستان شکایت می کند. آقای مستغنی همچنان گفت که قرار است وزیر خارجه افغانستان در این نشست با وزرای خارجه برخی از کشورها هم دیدار کند. در این مورد گزارش را در برنامه‌های بعدی امروز رادیو آزادی خواهید شنید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات با همتای ایرانیش در نیویورک مسئله تهدیدهای ناشی از جنگجویان گروه دولت اسلامی را مطرح کرده. جان کری همچنان با همتای روسیش سرگی لاوروف در مورد ایجاد ائتلاف برضد جنگجویان گروه دولت اسلامی تلفنی صحبت کرده است. جزئیات بیشتر گزارش در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه ایران در یک هتل در شهر نیویورک ملاقات کرده است. در جریان این ملاقات که حدود یک ساعت دوام کرد، جان کری با همتای ایرانیش تهدیدهای ناشی از جنگجویان گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه مورد بحث قرار داده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری با محمد جواد ظریف همچنان روی پیشرفت‌های حاصل شده در جریان مذاکرات هسته‌ای صحبت کرده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است به ایران معمولاً به چشم دشمن واشنگتن نگریسته می‌شود و در حالی که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا یک ائتلاف بین‌المللی را برای مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی تشکیل کند، ایران می‌تواند در آن نقش خود را بازی کند. در هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفت کشورش تقاضای آمریکا را در مورد پیوستن به این ائتلاف رد کرده است. ایران و آمریکا با هم روابط رسمی دیپلماتیک ندارند. مقامات آمریکایی صحت یا سقم این دعوت را تایید نکردند. واشنگتن به طور علنی هر نوع همکاری نظامی را با تهران که از عامیان رژیم بشار الاسد در سوریه به شمار می‌رود رد کرده است. مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند در آغاز ملاقات جان کری با جواد ظریف، بیل برنز و ویندی شرمن معاونان وزیر خارجه آمریکا و عباس عراقچی و مجید تختروانچی از جانب ایران نیز حضور داشتند. در این ملاقات روی پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات 5+1 روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران که به رهبری اتحادیه اروپا صورت گرفت و کارهایی که باید انجام داده شود صحبت شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول یک مقام دیگر وزارت خارجه آمریکا می نویسد که گفته است جان کری وزیر خارجه این کشور همچنان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز یکشنبه روی این مسئله که روسیه در ائتلاف بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی چه نقش رامی خواهد داشته باشد تلفنی صحبت کرده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است ما در مورد لیست سهمگیری روسیه خیلی مشخص بوده ایم و منتظر آنیم که موقف روسیه در این مورد چیست. قرار است در هفته جاری در حاشیه اجلاس سالانه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک با هم ملاقات کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام میزبان شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان روی دست گرفته شده است. وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز کابل را به قصد نیویورک ترک کرد. طالبان مسلح راه‌های ورودی چند ولسوالی ولایت غزنی را مسدود ساختند. پاکستان رضوان اختر را به حیث رئیس نو اداره استخبارات این کشور معرفی کرد. در دو روز گذشته بیش از 130 هزار تن از کردهای سوریه وارد ترکیه شدند. یک تن از فعالان حقوق بشر قزاقستان امروز در زندان دست به اعتصاب غذایی زد. و یک سفینه ناسا پس از 10 ماه سفر به سیاره مریخ رسید.
تشکر از فرشته نگاه. تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com. حالا از همیرا الکوزی میشنویم که تحولات اقتصادی از چه قرار است.
قرار است وزارت مالی افغانستان امروز قرارداد کمک به ارزش 90.5 میلیون یورو را با اتحادیه اروپا امضا کند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وعده این کمک چند پیش از سوی اتحادیه اروپا شده بود. آقای جیلانی همچنان گفت قرار است این پول از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان برای بهبود زندگی مردم مناطق دوردست با مصرف برسد. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند دو بازار جهانی را برای صادرات میوه‌جات و سبزیجات دریافت کردند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه و ترکمنستان درخواست خرید میوه و سبزیجات افغانی را نموده است. آقای قوقندی افزود اکنون وقت حاصلات میوه افغانستان است و صادرات نیز افزایش یافته است. آقای قوقندی تاکید کرد که تجار دهقین و مسئولین مربوط باید تلاش ورزند تا محصولات صادراتی خود را با معیارهای بین المللی بسته‌بندی کنند تا زمینه بهتر بازاریابی برایشان مهیا گردد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد افت سیر پاکستانی 1400 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1300 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی، 1 کیلو گاز مایع 75 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 63 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 25 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 557 افغانی.
در صدر گزارش‌های این برنامه شنیدید که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان انتظار دارند که حکومت وحدت ملی در جهت تامین منافع ملی این کشور کار کند. برخی از این وکیلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افراد مستعد و لایق باید در حکومت به کار گماشته شوند. در برنامه‌های بعدی امروز ما در این مورد هم با جزئیات خواهیم گفت. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های جوانان در خدمت شما هستیم و این هفته نوبت ولایت بامیان و جوانان بامیانی رسیده. در ابتدا از مهمان های برنامه درخواست میکنم که خودشان هم معرفی کنند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و دوستایی که در این بحث شرکت کرده و همچنان خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، محمد اساق اکرمی هستم، یک تن از جوانان ولایت بامیان.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت میمونانی که در اینجا شرکت کردن در و همچنان بسیار خوشحال هستم که امروز برنامه امروزی رادیو آزادی درباره جوانان هستن. من خیلی خوشحال هستم و همچنان بسکل شهزاده هستم از ولسوالی شیبر و ولایت بامیان.
به نام خدا با عرض سلام خدمت مهمانای در میز و همچنان شنونده های رادیو آزادی، الیاس طاهری هستم، یکی از جوانان ولایت بامیان.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی و همچنان شما مهمانان عزیز، محمد علی خالقی هستم، یک تن از جوانان در ولایت بامیان.
من خوش آمدید میگم خدمت شما که در این برنامه اشتراک کردین. در ابتدا میخوایم از آقای خالقی پرسان کنم که در طول 13 سال گذشته جوانای ولایت بامیان چه دستاوردهایی داشتن؟
خب کشور عزیز ما کشوری است که تقریبا یک کشور جوان هست، یعنی به این معنا که بیشترین نفوس کشور ما را جوانان و جوانان تشکیل میده. خب جوانان بعد از یک دوره خفقان، یعنی بعد از دوره طالبا که تا حال 13 سال از اون مگذره، پیشرفت های خوب چشمگیر و قابل ملاحظه داشته. از جمله ما می توانیم در عرصه تعلیم و تحصیل بگیم امروز بیشتری جوانا باسواد هستند، یعنی ما می توانیم که بگیم که جوانا امروز جوانا اوقدر پرتلاش شده که نمیخواین که مثلا در مقطع تحصیلی صنف 12 اونا اکتفا بکنه، بلکه اکثرا جوانا به طرف دانشگاه ها روی آورده و میخواین که به اصطلاح تحصیلات خود را در دانشگاه ها پیش ببره. خب در قسمت در ادارات دولتی امروز اکثرا کسایی که اونجا کار میکنه جوانا هست، استادان و معلمین بیشتر جوانا دیده میشه در ولایت بامیان که هم در مکاتب هم در دانشگاه ها کسایی هستند که امروز تقریبا در سن جوانی قرار داره، اونا مثلا به عنوان استاد یا کارمندی در ادارات دولتی و مراکز تعلیمی و تحصیلی هستند. خب در قسمت ازی که جوانا با چه مشکلاتی در این مدت روبرو بوده، جوانا واقعا با توجه به این که کشور ما از امکاناتی کمی برخوردار، مثلا در وقت تحصیل مثلا اکثر جوانا با کمبود منابع روبروی بودن، مثلا در دیهات و یا در شهرها مکاتبی که مکاتب معیاری یا به اصطلاح همون مراکز تحصیلی که با معیارها و استانداردهای فعلی افغانستان روبرو باشه، جوانای بامیان با این مشکلات روبرو بوده و با این دست و پنجه نرم کرده و اما با آن هم اینا توانسته که یک دستاورد خوبی داشته باشند. اما با تاسف جوانای بامیان آن چیزی که گروبان جوانا در سطح افغانستان و بخصوص در ولایت بامیان شده پدیده شوم اعتیاد هست، که امروز جوانان را اکثرا اینمی پدیده شومی اعتیاد تهدید میکنه و تقریبا خیلی از جوانان در ولایت بامیان گرفتار اینمی مواد مخدر شده.
تشکر آقای از آقای خالقی. آقای طاهری، در عرصه‌های اجتماعی جوانان نسبت به 13 سال گذشته چی پیشرفتای داشت؟ یعنی 13 سال پیش آیا درس‌های اجتماعی و همینطور حتی حرکت‌های مدنی حضور داشتن نداشتن و حال چی درستن؟
با تشکر از سوال خیلی کلیدی شما، جوانان هم قسم که شما گفتین در عرصه اجتماعی رشد خیلی چشمگیری داشته. مثلا امروز وقتی که ما داری بحث صحبت میکنیم، این را گفته میتونیم که یکی از فعالیت‌های مدنی یا اجتماعی گفته میشه. یعنی در گذشته اگر فکر کنیم در دوره تاریک، یعنی 13 سال پیش، جوانان وقتی که علم نباشه، شما فکر کنید وقتی علم نباشه، سواد نباشه، چطور میتونه که جوانان در عرصه اجتماعی سهم شوه، یعنی حضور پیدا کنه؟ در این 13 سال جوانان توانستن که مکتب برن و بعد از دانشگاه برن و بعد از در مقطع ماستر و همچنان که اگر حساب کنیم دکترا، اینا توانستن که با سواد شون و در عرصه های اجتماعی اینا چی کنن؟ سهم شون. مثلا امروز صفحه های اجتماعی مثلا فیسبوک اگر مد نظر بگیریم، امروز بیشترین کاربران فیسبوک را جوانان تشکیل میده. مثلا از اون طریق میتونن اینا ابراز نظر کنن و دیدگاه ها و نظریاتشان را شریک کنن در مورد مختلف، مثلا در عمل کرد حکومت، کارکرد های حکومت و همچنان نهادهای مختلف را اینا میتونن که در موردش ابراز نظر بکنن.
با تشکر از آقای طاهری، از خانم شهزاده پرسان میکنیم که جوانای قشر اوناست بامیان چی دستاورده و چی پیشرفت های داشته؟
در 13 سال گذشته جوانا دسترسی به هیچ نداشتن، خود نسبتا دسترسی داشت و قدر دسترسی به فیسبوک و اینترنت و همچنان در بعضی معلومات الکترونیکی نداشتن و همچنان در 13 سال گذشته خصوصا طبقه ایناس اصلا در مکتب نمی رفتن و شاید بعضی مشکلات و شاید بیامنیتی ها وجود داشتن و حالی هم همه چی در اختیار جوانای امروزی خوستن در طبقه اوناس خیلی معلومات ها و خیلی سهولت های خوب ایجاد شدن و همچنان بعضی استودیوم ورزشی و کیک بوکسینگ و بعضی استودیوم کلاب و همچنان بایسکل دوانی اجزا ایجاد شدن. این خیلی برای دخترها، خیلی برای جوانا مؤثر واقع شدن و فامیلایشان هم همچنان بسیار تشویق میکنن در می عرصه. اونها بسیار خوش هستن در حال و بیشتری از دخترای امروزی و خصوصا خود من بسیار شوق دارم و حالی هم تحت تمرین بایسکل رانی و همچنان تحت تمرین کیک بوکسینگ در بامیان هستم.
خب بسیار خوشحال شدم که یکی از جوانای طبقه اوناس ورزشکار هم در برنامه ما هستن. از آقای اکرمی پرسان میکنم که یک از فعالیت های بنامه که در ولایت بامیان است حرکت های مدنی است، جوان های بامیان تا چه حده برنامه ها نقش داشته؟
خب قبل از اکمت به سوال شما، به جواب سوال شما بپردازم، میخوایم درباره رشد جوانان در ولایت بامیان یک دو کلمه رو بگم. جوانان قشر بسیار بزرگ است در جامعه افغانستان و متاسفانه که زمین های خوبی تا 13 سال برای جوانان در ولایت بامیان فراهم نبوده. مثلا دانشگاه فکر کنیم 4-5 در ولایت بامیان بوده و یک تربیه معلم بوده که بعدا انستیتوت فراهم شده و از هر نگاه در ولایت بامیان بدبختانه زمین های خوبی مساید نبوده که مثلا جوانان چنانی که رشد میکرد رشد نکرده. و از یک نگاه خوشبختانه ولایت بامیان یک ولایت امن بوده که جوانا بدون از اینکه فکر کنه از نیروهای امنیتی تشویش داشته باشه میتونه با یک فکر آرام با تحصیل خود و کارهای خود ادامه بده. خوشبختانه جوانان ولایت بامیان در ولایت بامیان به آزادی بیان دست پیدا کرده و میتونه که آزادانه اعتراضات و شکایاتی که در از طریق تظاهرات از طریق رسانه ها بیان کنه که شما شاهد هستین ولایت بامیان به نظر از ما در سطح افغانستان بگم یگانه ولایت است که جوانان نقش خوبی در آزادی بیان داشته و مشکلات و همچنان کمکاری حکومت مرکزی را از طریق اینمی تظاهرات رسانه دادخواهی کردن و از طریق مشکلات خود برای اونا بیان کرده که ما چنین مشکلات در ولایت بامیان داریم، اما گوش حکومت مرکزی کر بوده صدای جوانان بامیان و مشکلات جوانان ولایت بامیان نشنیده. جوانان ولایت بامیان با مشکلات زیاد روبرو است، اما در پالوی مشکلات رشد چشمگیری هم داشته.
تشکر از آقای اکرمی. آمدیم به بحث مشکلات. آقای خالقی، شما گفتین که جوانای بامیان نسبت به 13 سال گذشته در زمینه تحصیل پیشرفت‌های زیادی داشته. در این دوران، یعنی برای رسیدن به این دستاورد با چه مشکلاتی روبرو بودن و چه مشکلاتی هنوز سر راه از اینا هستن؟
خب در زمینه تحصیلی واقعا جوانا خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستن. امی که مثلا سالانه تعدادی زیادی از جوانا از صنف 12 فارغ میشه، اما به نسبت به ظرفیتی و یکی به اصطلاح تعدادی فارغین زیاد هست اما جذب کم میشه. یعنی می است که جوانا با اینمی مشکل تحصیل روبروی میشه. تقریبا مثلا یک دو بر سیومی از جوانا این زمین تحصیل باز میماند همه ساله، چرا که ظرفیت دانشگاه های افغانستان کم هست و جوانای بامیان هم با توجه به ای که در دوره خود تحصیل مثلا در دوره خود تعلیم در مکاتب آنچنانی که باید به صورت معیاری تعلیم اینا آموزش ببینه نمیبینه، چون مکاتبی که به اصطلاح در بامیان موجود هست اکثرا با مشکلات مثلا از جمله با معلمینی با عدم معلمین مسلکی روبرو هست. اینمی است که این جوانا مثلا به صورت اساسی آموزش نمیبینه، وقتی که در کنکور مثلا اینا به اصطلاح امتحان میده اینا به دلیل از اینکه در دوره تحصیل مشکلات داشته در اینجا کامیاب به اصطلاح بی نتیجه میمونه. وقتی که بی نتیجه ماند اینا به اصطلاح با یک سردرگمی مواجه میشه. اینمی یکی از مشکلاتی هست که فراروی جوانا در بامیان یا در سطح افغانستان هست.
خانم شهزاده، شما به عنوان یکی از دختره ورزشکار بامیانی، چه مشکلاتی سر راه دخترایی هست که علاقمند به ورزش هستن؟ آیا مثلا مردم ممانعت میکنن، مردم با طعنه اینا را از این کارشان منع میکنن؟ هنوز هم این مشکلات وجود داره یا نه؟
بله، امر رقم که ما دیدیم را پیش چیم خوزه دیدم، امر رقم بعضی دخترایی هستن علاقمند بسیار تعمیم و کلیب ورزش هستن، همچنان امر رقم بعد دیگر را تهدید میکنه، میگن که وا استاد ازو اگر مرد باشه تو چیکار میکنی، چیکار. این خیلی بد است، یک توهین است. وقتی که یک دختر یا یک جوانی که علاقمند به ورزش هستن باید این طور گپا را اصلا نشنیدنی بگیرن، به خاطر اینکه علاقمندیش اگر روی طور گپا را بشنون پس او چی میشه، او تحقیر میشه و اصلا هدف خود نمیرسه. ما توصیه از ما ای است برای جوانان که اصلا نمی گپا را نشنون و هر کسی که میگن باید برایش بعضی چیزایی بگین. از چند سال پیشی که بود اصلا نگپا نبود، علی فضل خدا همه چیز فراهم است برای جوانای امروزی، باید از این سوالات ها استفاده کنن، چون ای مو افتخار میکنیم برای جوانای امروزی خصوصا در بخش ورزش که تعدادی از دخترها شاید دمی وقتا یک مسابقه بین تیم ایراد داشتن، شاید امید تو گپا بعد یک مسابقه دیگه بین تیم از دخترای کابل دارن از کیک بوکسینگ و از تیکواندو. این خیلی یک سهولت خوب است و شاید ان که ترقی و پیشرفت ازی در سطح بالا صورت بگیره، در تیم های جهانی هم صورت بگیره. امی رقم این یک سهولت خوب است، باید مانع ازی نشوند.
شما گفتین که بایسیکل سواری میکنید، آیا بایسیکل سوار شدن دخترها و گذشتنشان از سرک از بازار، آیا این کار برای مردم با من یک چیز خوب است یا بد است، یا چطور بود رویه مردم در این زمینه؟
ولی چیزی که ما میشنویم در حوالا در سال گذشته ما کمتر بایسیکل سواری میکردیم. بعضی ها خیلی ما گفتن که یعنی دخترها رو که گفته یا دخترها لازم نیست که در بایسیکل بیشنه از سراک تیر شوند. خب اونطور ما یک وقت خاص نداشتیم، فقط در سال گذشته اونطور وقت نداشتیم. بعد ما یک تیم جور کردیم با هم، یک تقسیم اوقات ساختیم که بعد از پایین بجا ما باید تا کجا ما باید تمرین کنیم. بعض عملی بود و بایسکل سواری که در امی چند روز پیش که یک مسابقه بود یکی از دختر خانم ها برنده شدن و دو بسیار جوایزی خیلی خوب در نظر گرفته شدن. از او به بعد عالی در نظر مردم یک قسم عادی شدن، گفتن که دخترها هم در بایسکل سواری توانا هست و میتونه که بعضی جوایز ها رو به دست بیاره. عالی و قدر ذهن مردم خوب شده نظر به پرسال.
تشکر از شما آقای طاهری. جوانای بامیان بعد از گذشت 13 سال آیا فکر میکنید او جایگاهی که باید در اجتماع داشته باشه پیدا کرده یا نه، یا هنوز هم مشکلاتی وجود داره در این زمینه؟
خب قسمی که ما و شما شاهد هستیم جوانان در قسمت تعلیم و تربیه و تحصیل پیشرفت‌های خوبی داشته، مشکلات هم سر راهشان موجود بوده که دوستان اشاره کردن. با وجود این همه مشکلات جوانان تانستن که تحصیل کنن و مثلا خودم دینمی یک دهه اخیر توانستم که صنف 12 خود تمام کنم و بعد از در دانشگاه را پیدا کنم که این یک دستاورد خیلی خوب برای جوانان است. اما متاسفانه وقتی که میبینیم در جواب سوال شما باید بگویم که او رقمی که جوانان باید جایگاه خود را در اجتماع پیدا میکردن نتوانستند و یه مشکلات عمده ای بوده که جوانان از طرف حکومت یا از طرف دولت زیاد مورد توجه نبوده و اینمی یکیش از فساد اداری هست که مثلا کسانی که در رأس قرار دارن اینا نمیخواین که مثلا مستقیما اگر بگیم بزرگانی که از سابق یا اینمی بزرگان جهادی که بوده اینا در رأس قرار داشتن و هنوز هم اینمی اینا در رأس هستن و نمیخواین که جوانان وارد کار شوند و در عرصه حکومتی و دولتی فعالیت بکنند. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله این مشکلات بزودی حل شود در قسمت فعالیت جوانان و همچنان حضور جوانان در عرصه های مختلف در ادارات دولتی و همچنان در فعالیت های مدنی در گرد همایی هایی که صورت میگیره. جوانان خیلی حضور فعال و همچنان گسترده داره و ما امیدوار هستیم که در تمام سطح افغانستان و همچنان که امروز موضوع برنامه هم جوانان بامیان هست انشاءالله که این مشکل به زودی حل شود.
خب تشکر از آقای طاهری. آقای اکرمی، در ولایت بامیان آیا زمینه‌های کاری مناسب برای جوانان وجود داره یا نه، و نبود کار چه مشکلاتی را برای جوانان به بار خواهد آورد؟
در ولایت بامیان جوانان در ادارات دولتی مؤسسات کار میکنن، زمینه خوب است، اما بعضی مشکلات های وجود داشته. مثلا فساد اداری یکی از مشکلات عمده در ولایت بامیان فراروی جوانان بوده. جوانانی که از لسان فارغ شده، مؤسسه فارغ شده، دوازده فارغ شده، نتونسته قسم شایسته سالاری به ارگان های دولتی و مؤسسات جلب شد، یعنی بر اساس واسطه ویزا بوده. اگر در این قسمت توجه نشوه و جوانان به قسم شایسته سالاری جذب نشوه و همچنان زمینه های کاری برای جوانان فراهم نشوه، جوانان پیشتر هم گفتم قشر بزرگ جامعه است، اینا نمیتونه که مثلا تنها در ادارات دولتی مؤسسات کار کنه، یعنی جوانان بسیار زیاد است، باید زمینه های خوبی برای اینا فراهم شوه، مثلا فابریکا ساخته شوه و همچنان کورس های آموزشی و یا اینستیتوت های تکنیکی فراهم شود که تا اینا در اون مسلک آموزش ببینه و در اون مسلک کار کنه و در پالوی از باید زمین های کاری هم فراهم شود. اما بعد بختانه که در ولایت بامیان جوان ها فقط در ارگان های دولتی و مؤسسات کار میکنه و بعد از او کم زمینه کار برای زنا نیست. اگر این مشکلات حل نشه پیامدهای بسیار زیاد داره، پیامدهای منفی داره که امالا پیامدهایش ما مشاهده هستیم که جوانان رو آورده به احتیاط. اگر این مشکل حل نشه داینده جوان ها زیادتر رو می آوره و همچنان افزایش می آبه معتادین در ولایت بامیان. دیگه مشکل روانی یک تعداد زنا پیدا کرده به خاطر که زمینه های کار فراهم نبوده،
یک تعدادشان مایوس شدند، مثلا رفتند کشورهای خارج، یک تعدادشان غرق شدند بدبختانه در برای خارج. امیدواریم که مسئولین دولتی در این قسمت توجه کنند و زمینهای خوبی را فراهم کنند تا جوانان از این مشکلات گفتن برطرف شوند.
رای حلی که شما پیشنهاد میکنید، فکر میکنید چی کارهای باید شود که زمینهای کاری برای جوانان فراهم شود و از مهاجرت های از اینا به خارج کشور و اینطور پدیده اعتیاد جلوگیری شود؟
دولت باید اول زمینهای خوبی را در قسمت مسلکی بودن جوانان فراهم بسازه که جوانان نه تنها در بخش تحصیل، در بخش های مسلکی اینا مسلکی شود و آموزش ببینه. وقتی اینا مسلکی شد در پالی ازا، تا زمانی که جوانان مسلکی میشد در پالی ازا فابریکات بسازه. نمونهش مثلا ولایت بامیان ولایت است که در سطح افغانستان بهترین و بیشترین تولید کچالو رو داره که در قسمت باید فابریکا ساخته شد، خصوصا فابریکه چیپس. خب نو در پالی ازا در ولایت بامیان معدنهای بزرگ وجود داره، جوانایی که از رشته های معدن زمین‌شناسی فارغ میشه باید در رشته ها جذب شه و کسایی که مثلا نمیتونه به خاطر فقر و تنگ دستی تحصیل کنه، اونا مثلا در معادن زغال سنگ، در معادن مثلا آهن که او زمینه رو باید دولت مساعد بسازه، اینا در اونجا کار کنه که تابایسی از بین رفتن فقر و بیکاری در ولایت بامیان شوه و موارد دیگر.
تشکر از شما آقای اکرمی. آقای خالقی، شما یک از مشکلات می در زمین تحصیل عنوان کردین، راه حلی که شما پیشنهاد میکنید که زمینه های تحصیل بیشتر مساعد شد برای جوانها، فکر میکنید چی چیزه باشه؟
یکی از راه هایی که باید جوانها به تحصیل راه پیدا بکنه این هست که ظرفیت دانشگاه های دولتی را در سطح افغانستان باید وزارت تحصیلات عالی بالا ببره، یعنی ایجاد دانشگاه ها یا پوهنزه های مختلف در سطح دانشگاه های افغانستان و او ولایاتی که امروز مثلا در او دانشگاه نیه، در اونجا یک مرکز آکادمیک بر تحصیل جوانان نیه، دولت باید در هر ولایت مراکز آکادمیک را با ظرفیت بالا ایجاد بکنه تا جوانان هر ولایت و هر منطقه در امو شهر خود، در امو منطقه خود تحصیل بکنه و تا اینمی یک مقدار در عرصه تحصیل مشکلات جوانا کم شود.
آقای طاهری، شما فکر میکنید که چه کارهایی چه از طرف ادارات دولتی و چه از طرف مردم باید انجام شود که حضور جوانان در اجتماع بیشتر شود؟
در جواب سوال شما باید ایره بگم که جوانان بعد از اینکه از تعلیم و تحصیل، یعنی تعلیم و تحصیل خود خلاص میکنه، باید دولت زمینه های کاریابی را، یعنی زمینه های شغل برای جوانان فراهم کنه. یعنی جوانان وقتی که از دانشگاه فارغ میشه یا از همو بخش خود مربوطه خود فارغ میشه، اینا در همو بخش باید برشان زمینه فراهم شود تا اینکه کار بکنه و اینمی خودش کم کم باعث میشه که جوانان در بخش های مختلف به کار رو بیاره.
تشکر از شما. خانم شهزاده، فکر میکنید که آیا در حال حاضر هم حضور طبقه اوناست یا دختران چی در عرصه های ورزشی، چی در عرصه های اجتماعی در ولایت بامیان کافی هسته یا نه باید پیشرفت کنه و راه حل شما چی را شما پیشنهاد میکنید که این حضور از اینا افزایش پیدا کنه؟
پیشنهاد از ما امی است که اول جوانایی که در اول در کلاب ورزشی مرثبت نام کنه یا ای که در شوق علاقه ای که مورد تمرین بایسکل رانی باید او تشویق شوه از طرف دوستا، از طرف فامیلاش. دوم دیگه اگر برایش سخت تمام شه او رو باید ماکن بگیره در ما هدف بیرسه. بعضی ها میگه که سخت است، اگر بری اینجا اگر در یک سرک باشی، سرک عمومی باشی، خاطوت متوجه نباشی، موتر بزنه چطور. ای یکی از تهدید هاست، ای برای تهدید روانی است که او اصلا نمی هدفی که داره هدف خود نمیرسه. این پیشنهاد از من این است که باید دخترها اصلا نگاه پار نشنون و باید امی کار رو دنبال کنن، یک آینده بسیار خوبی دارن و همچنان در کارهای اجتماعی جوانان امروزی خصوصا طبقه ناس بسیار پیشرفت عالی دارن و هم در بسیار پیشرفت دارن و همچنان فعلا در حال کار هستن. در بعضی پروگرام های تیم جامعه مدنی میشن خصوصا حضور دخترها در اونجا بیشتر بیشتر هستن و فعالیت های بیشتر دارن. این یکی از تشویق های اطرافیانش هستن و همچنان اونا علاقه بیشتر دارن که در این تک جاها باید اشتراک داشته باشن. دیگه باز هم اونا دوست دارن که یکی از پیشنهادی از اونا هستن که باید یکی از کارهای اتحادی باید پیدا شوه یا جور کنن خودنشی که تا دیگرها از جا بهره ببرن بدون از اینکه کدام معاش داشته باشن. اونا خودنشی همین تگپا را دارن و حالی هم در حال کار هستن. ما خوش هستیم که دخترها همین تگپا را دارن و انجام میدن برای فعلی. تشکر.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه های جوانان رسیدیم که در این برنامه با ما عباس نادری و تنی چند از جوانان بامیانی بودین. در پایان تشکر میکنم از مهمانان این برنامه که در این برنامه با صبر و حوصله مندی اشتراک کردن، از آقای اکرمی، آقای طاهری، آقای خالقی و خانم شهزاده که در برنامه ما اشتراک کردن. و همینطور تشکری خاص میکنیم از رادیو بامیان که استودیوی خود در اختیار ما قرار دادن تا این برنامه را ثبت کنیم. تا برنامه آینده و برنامه جوانان دیگر، الله پاک یار و نگهدار شما.
فکر نو با رادیو آزادی.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.